سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و لعن الدائم لا عداه مجمعین الى یوم الدین. باز هم ایام رو تبریک میگیم خدمت همه دوستان عزیز. هر روزی که نسبتی پیدا کند، حتی ادنا نسبتی پیدا کند، برای ما شریف است و عزیز است. حتی اگر قول ضعیف هم باشد، برای ما همین هم عزتی دارد، همین هم برای بهانه ایست برای اظهار ارادت. انشالله که ارادتمون نسبت به حضرات با هر بهانه ای مضاعف بشود، که خلاصه بنده یتجملو به کل یومن عند ربه، با هر روزی پیش خداش خودش یه وجه تجملی پیدا میکند. یتجمل با این دنبال این است که یه بهانه ای پیدا کند خودش رو پیش خدا با این مقرب کند. خب چه بهانه ای بهتر از اونچه که منسوب است به ولادت رسول رحمتا للعالمین، اونم خاتم به اصطلاح انبیا. انشالله خدای سبحان دائما در هر لحظه رابطه ما رو با خودش و اولیاش قوی تر قرار بدهد. خب در محضر سوره نساء و آیه اول، یعنی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، آیه بعد از بسم الله، چون بسم الله خودش آیه است، لذا بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. خیلی آیه زیباست. اصول زیادی در این آیه به اصطلاح بیان شده. حالا به صورت اجمالی ابتدا یه تفسیری در رابطه با آیه ذکر می‌کنیم ان شاء الله، بعد تفاصیلش رو در بسلا بعد از او. ابتدا می‌فرماید یا ایها الناس، خطاب رو به عنوان ناس قرار داد. بعضی استفاده کردند از قرآن که هر جا یا ایها الناس آمده، خطابات در مکه صورت گرفته. چرا؟ چون اونجا هنوز اهل ایمان از بقیه ممتاز نبودند. عمده خطابات به همه مردم است و لذا خواستند استفاده بکنند که هر آیه‌ای مصدر به یا ایها الناس است، پس حتما اون آیه مکی است. اما این بیان اگر تکمیلش به این باشد، علتی که ذکر کردن درسته، که اون علت این است که بعضی از آیات خطابش عموم مردم هستن، نه فقط اهل ایمان، این درسته. اما این که اون جایی که خطاب عموم مردم هستن در مکه نازل شده، این قسمت رو نمیپذیرن. بلکه اون جایی که قرآن حتی در مدینه نازل شده باشد، اما خطاب رو در بعضی از مواقع نسبت به عموم مردم قرار داده و این عموم قرار دادن، اون فطرت مورد خطاب قرار گرفته، که این فطرت اعم از خلاصه چی هستش؟ اعم از اهل ایمانه، چون مردم دیگر هم فطرت رو دارند، فطرت در همه موجود است. لذا امر فطری کنایه از یک امر فطری است، کنایه از این است که این خطاب با فطرت انسان ها میتواند رابطه برقرار کند و این از احکام فطری محسوب می شود. خود این نگاه باعث می شود ما در اون جایی که می خواهیم خطاباتمون رو نسبت به غیر مؤمنین شروع بکنیم، از کجاها شروع بکنیم، از چه در حقیقت آیاتی می تونیم بیشتر بهره بگیریم تا اثر گذار باشد. لذا این یا ایها الناس در اینجا مخاطبش فطرت است، نه فقط خلاصه چی؟ اهل ایمان. چنانچه مثلا ما داریم که گاهی در قرآن می‌فرمایند این کتاب هدن للناس است، گاهی می‌فرمان هدن للمتقین است. اون موقع این هدن للمتقین میتواند برای اهل ایمان و تقوا یک هدایت ویژه باشد، البته همچنان که برای مردم هم هدایتگری دارد، اما بعضی همین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین رو هم بیان کردند که این کسانی که تقوای فطری رو رعایت کنند، یعنی تو نظام فطری حالا هنوز از اهل ایمان نشدند اما رعایت احکام فطری وجودشون رو هم که بکنند، این هدن للمتقین نسبت به اونها هم صادق است. لذا هدن للمتقین میتواند برای متقین هدایتگری ویژه باشد، البته، اما این متقین میتواند عام هم باشد. به معنای چی؟ به معنای کسانی که تقوای فطری رو رعایت میکنن تا مدلولش با مدلول هدن للناس هم مشترک باشد، که اختصاص و ویژگی برای متقی نباشد. و لذا همین کتاب میتواند همه مردم رو هدایت بکند، نه فقط اختصاص به متقین داشته باشد. هرچند برای کسانی که اهل ایمانند و بالاتر حتما هدایتگری های ویژه دارد دیگه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، که این نسبت به اون کسی که اهل ایمان است قطعا تاثیرگذاریش خیلی بالاتر است، اما تأثیرش منحصر به این نیست که اهل ایمان و تقوا قلب شده باشند، و الا باید دور حاصل بشود. همین کتاب میخواد تقوا و ایمان ایجاد کند، و اگر موکول به تقوا و ایمان هم باشد اثرش خب این دور میشود. لذا هدن للناس است. خب این بیان یا ایها الناس به صورت کلی که این خطاب در اینجا چقدر بیان توش میاد که اگر جایی یا ایها الناس هست، پس ما توجهمون ویژه میشود، میفهمیم این از احکام عمومی است که نسبت به همه انسانها سرایت دارد، و لذا در بکارگیری این برای جایی که تناسب با این دارد میتواند ویژگی ایجاد کند که اینها رو ما جدا کنیم، تفکیک کنیم، ازشون بهره بگیریم. این یا ایها الناس. دنبال یا ایها الناس اتقوا ربکم. رب در حقیقت تقوا در اینجا عرض کردیم که خدای سبحان در تمام موارد و موضوعاتی که تقوا رو به کار برده، در حین جنگ تقوا به کار برده، تقوای خاص است، در حین عفو تقوا به کار برده، از یه جایی که کسی میخواد عفوی داشته باشد تقوای خاص است. اگر جایی است که احساسات انسان در به اصطلاح قصاص است، اونجا تقوای خاص است که باید برانگیخته بشود و رعایت بشود. اگر نسبت به مؤمنین است تقوای خاص است، اگر در برابر مشرکین است تقوای. لذا تقوا هر کجا در جایی که استفاده می شود تناسب حکم و موضوع دارد. اینجور نیست که تکرار باشد که بگیم لفظ تقوا دائما تکرار شده. نه، تکرار در کار نیست، بلکه این تقوا با توجه به موضوعی که اضافه شده بهش و اون تناسب حکم و موضوعی که آمده، تقوا معنای خاص و ویژه پیدا می کند. پس باید بگردیم در هر جایی که تقوا به کار برده می شود ببینیم موضوع تقوا در اونجا چیست، که بسیاری از اوقات خود قرآن کریم پس از این که لفظ تقوا رو به کار می برد موضوع تقوا رو ذکر می کند و حتی احکام اون موضوع رو هم پس از اون می آورد. از جمله در همین جا مثلا می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم. این اتقوا ربکم با اتقوا الله خودش این تناسب و حکم موضوع تفاوت ایجاد می کند. اتقوا ربکم با اتقوا الله چه تفاوتی دارد؟ وقتی می فرماید اتقوا الله،
در رابطه با الله وقتی مطرح می شود، الوهیت خدای سبحان تقواش مد نظر است، که حالا الوهیت رو معنا می کنیم. اگر می فرماید اتقوا ربکم، این تقوا در رابطه با چی هستش؟ پروراندن انسان است که کمالات ثانویشه. پس گاهی اتقوا الله است که عمدتاً اتقوا الله با قرینه مقابلهی که با ربکم در اینجا پیدا کرده به معنای تقوای در رابطه با خلقت و خالقیت است، که الوهیت اینجا به معنای خالقیت می شود، که اتقوا ربکم کمالات ثانوی و پرورش او را مورد نظر قرار میده. پس اتقوا ربکم در مقابل واتقوا اللهی که به اصطلاح در به اصطلاح چند کلمه بعد میاد، اون اتقوا الله تقوای خالقیت میشود که همون کمالات اولی انسان که خلقت انسان، و اتقوا ربکم کمالات ثانوی انسان میشود که تو مراحل رشد انسان، کمالاتی که در رشد انسان است، که پروردگار در مقام پرورش انسان است. پس اینجا می‌فرماید و اتقوا ربکم رو مقدم کرد، چون احکامی که در اینجا می‌خواد بیان کند بر اساس تقوای ربوبیت است. دقت کردید که و اتقوا ربکم، که این الذی خلقکم، که همون در حقیقت ربی که خالق شما هم هست، یعنی وجه رب رو گفته، اما میگه اگر ربوبیت میاد حتما خالقیت چی هستش؟ مقدمه بر او محقق است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر تقوای خالقیت رو گفته بود ممکن بود فقط منحصر به تقوای خالقیت باشد، اما وقتی ربوبیت رو میگه، چون ربوبیت متفرع بر خالقیته، باید خالقیتی باشد تا ربوبیتی معنا بدهد، پس ربکم پس از اون است، کمالات ثانویست که متفرع بر کمالات اولیست، که ربوبیت متفرع بر خالقیت است. درسته؟ پس واتقوا ربکم، که این نشون میده تقوایی که در اینجا احکامش میخواد بیان بشود مرتبط با ربوبیت حضرت حق است، که حالا باید پس ارتباط این احکام رو با ربوبیت حق انسان خوب ببیند، که این اسم دخیل است در این احکامی که بعد از این ذکر میشود. منتها کدام رب؟ الذی خلقکم. ربوبیت و خالقیت از باب این است که خدای سبحان فاعل انسان است، فاعل عالم است، هم در خالقیتش هم در رشدش. یعنی اون در حقیقت علت فاعلی چه در جانب خالقیت چه در جانب رشد، هر دو خداست، که رب ربوبیت و اون کمالات ثانوی است که برای انسان ایجاد می شود، خالقیت هم که کمال اولی است که محقق می شود. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که هم خلقشون رو او انجام داده، اعطا کل شیء خلقه که اون خالقیت حضرت حق است، ثم هدا که ربوبیت حضرت حق است، که اونجایی که مجردات عالمن مثل عالم امر، خالقیت و ربوبیت یه حقیقت واحده می شود. یعنی اونجا چون هدای اونها و اون در حقیقت به اصطلاح رشد اونها با اونچه که خلقت اونهاست یکتاست، هرچی که براشون امکان پذیر است در همون لحظه خلقتشون محقق می شود، در عالم امر فاعلیت حق فقط مطرح است، که لذا چون فقط فاعلیت مطرح است خالقیت و ربوبیت یکی می شود. اما در جان جایی که غیر از خالقیت و فاعلیت حضرت حق، قابلیت هم چی هستش؟ قابلیت هم که نقص قابلیست در کار هست، فقط شدت قابلی مطرح نیست، نقص قابلی هم در کار هست. مثل چی؟ مثل عالم ماده، و اون چی که به عالم ماده مرتبط است، مثل عالم حیوانات، مثل عالم انسان که به عالم ماده مرتبط است، نمیتواند یک جا همه کمالات رو بگیرد. چون نمیتواند یک جا همه کمالات رو بگیرد، خالقیت و ربوبیت در حقیقت چی میشن؟ با هم دو علت میشن. خالقیت میشه خالق کمالات اولی و ربوبیت میشود چی؟ پرورش دهنده کمالات ثانوی، که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. درسته تا اینجا؟ بعد میفرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. حالا تقوای در ربوبیت که کمالات ثانوی است، اون وقت خیلی در حقیقت معنا پیدا میکند. خطاب به کی بود؟ یا ایها الناس، که مردم شما غیر از خلقت اولی که دارید کمالات ثانوی دارید، تقوای خدا رو در این کمالات ثانوی چکار بکنید؟ رعایت بکنید. او وقت این کمالات ثانوی کدامش تو به اصطلاح نسبت امیت به بقیه دارد؟ چون جزئیات و کلیات دارد. اینجا میخواد بیان بکند اساسی ترین نعمتی که برای انسان هست که باید تقواش رو رعایت بکند، احکام اون تقوا رو در حقیقت رعایت بکند. حالا میخواد این رو بیان بکند که اون چی هستش؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. شما رو از نفس واحده خلق کرده، که این نفس واحده بودن مبدأ تمام رعایت ها و تقواهای دیگه می شود. رعایت نفس واحده بودن، که این نفس واحده بودن چی میشه؟ اون حقیقتی که همه انسان ها از اون نشأت گرفتن، که پدر واحدی است و مادر واحدی است، که من نفس واحدتن و خلق منها زوجها، که این نفس واحده که حضرت آدم سلام الله علیه است و زوجش که مادر ما حوا سلام الله علیها است، که این خلقکم از این اتقوا ایرا. میگه این تقوای نسبت به رعایت کردن این که شما از پدر و مادر واحدی هستید، همه احکام رو به دنبال خودش میاره در ربوبیت، در تقوای ربوبیت. یعنی اینقدر این عظمت دارد، تمام احکام دیگه که انهو در روابط انسانی و برای انسان از این نشأت میگیرد، خیلی عظمت ایجاد میکند. یعنی اگر ما میخواستیم بفهمیم که کدام یک از مسائلی که برای انسان مطرح است جزو بالاترین است، دستبندی بکنیم که از اونجا شروع کنیم بیایم به جزئیات برسیم، هرم به اصطلاح اون تقوای رعایت تقوا و احکام رو بخوایم ترسیم بکنیم، میگه از اینجا شروع بکنید. خیلی زیباست که اتقوا ربکم، ربوبیت رو اگر بخواید که ربوبیت فاعلیت الهی است رو بخواید درجه بندی بکنید، کدام مسئله از همه اهمیتش بالاتر است؟ میگه از اینجا شروع بکنید که رعایت تقوای این که شما از پدر و مادر واحدی هستید، این در حقیقت بالاترین رعایت است، این بالاترین تقوا رو میطلبد. بقیه از این نشأت گرفته. دنبالش میفرماید که ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. حالا آیات متعددی در کار است که ایشالله در متن المیزان به اون آیات هم استشهاد میکنیم، مثل این آیات، مثل این آیهی که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، که مثل این آیاتی که آمده که انسانها رو از پدر و مادر واحدی ذکر میکند، یا در حقیقت والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده که ذکر میکند، اینا دسته ای از آیات هست که میخواد بگه که همه شما از ذکر و انثا هستید، از پدر و مادر هستید. بعد دسته دیگری هستش که اینها بیان این است از یک پدر و مادر هستید. ببینید اینا هم دو دسته آیاته که حالا بیان خواهند کرد که در قرآن گاهی مقصود این است بفرماید شما هر کدامتان از پدر و مادری خلق شدید، من ذکرن و انسا، که همه تون من ذکرن و انسا خلق شدید، درسته؟ اما گاهی میخواد بگه که از یک ذکر و انسا، از یک پدر و مادر همه خلق، این که از یک پدر و مادر همه خلق شدید اون رو هم دارد به اضافه، یعنی اون که از پدر و مادری خلق شدید تو اینم هست، اما اضافهش این است که این اختصاص هم پیدا می کند که از پدر و مادر واحدی خلق شدید، که این دست آیات که یا ایها الناس انا خلقناکم، این مربوط به اون دسته دوم آیات که عرض کردیم از پدر و مادری، که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما این دست آیاتی که میخواد بگه از یه پدر و مادر خلق شدید که شامل اون دست هم میشه، مثل این آیات خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها، سوره زمر، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، یعنی همه شما به یه پدر و مادر میرسیدید، اون پدر و مادری که از بهش رانده شدن همه شما به او منتسب هستید. یا نظیر این آیه که حکایتن عن ابلیس لئن اخرتنه الى یوم القیامه، که ابلیس میگه اگه به من مهلت بدی تا روز قیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا، ذریه او را، ذریه او را یعنی چی؟ یعنی همه انسانها رو ذریه یک در حقیقت پدر میداند، که قسم خورده که همه اونها رو در حقیقت کار میکنه به سمت خودش میکشاند، لأحتنکن ذریته، که همه رو ذریه میداند، نه ذریه پدر و مادرهای متعدد، بلکه ذریه یک پدر میداند که ذریته الا قلیلا. پس این دو دست آیاتی که در قرآن آمده هر کدام مقصودی براشون هست، اما جمعشون به این است که اونجایی که به صورت پدر و مادر خاص آمده شامل اونجایی که به صورت پدر و مادر فقط آمده هم می شود، درسته؟ اضافه هم دارد که پدر و مادر هم اونجا نوعیت رو بیان می کند، اینجا به عنوان تشخص که این نوع از یک شخص هم نشأت گرفته. بله، ببینید، ما سؤال این است که اینجا اگر به عنوان چیدمان هرمی تقوا مطرح می شود که رأسی دارد و جزئیاتی تا قاعده، این رأس تا قاعده که هی کسرت پیدا می کند تا به قاعده این کسرت در تقوا برسد، ما تو نگاه فقه وقتی نگاه بکنیم گاهی تو مسائل جزئی وارد شدیم و داریم مثلا اون تقوای خاص اون جز و فر رو مطرح میکنیم، گاهی تو نگاهمون چی هستش؟ نگاه کلان به تقواست. مثلا شما وقتی که بحث‌های اخلاقی رو با عنوان در حقیقت اون نگاه پشتوانه فقه و خودش رو به عنوان یه فقه بالاتر میبینید در کنار فقه احکام، اونجا میبینید نظام به یه فضائل و رذائلی توجه میکنه، نظام اخلاقی و رعایت ها، تا میرسه به بحث اعتقادی باز تقوا در نظام اعتقادی کلانتر به مسئله نگاه میکند. چنانچه تو خود فقه هم گاهی مسائل به عنوان نگاه کلان مسئله است، بعضی روایاتی که وارد شده گاهی به فرع خاصی است که ناظر است. لذا میبینید مثلا احکام صله رحم خودش یه احکامی است، بعد به جزئیات صله رحم هم احکام خودش احکام خاص رو دارد. قانون ارث برای به اصطلاح تحققش یک کلان به اصطلاح احکامی دارد که کلیات حاکم است، یه جزئیاتی دارد که تک تک فروع رو مورد دقت. پس رعایت احکام فقه و نظام اخلاقی و اعتقادی مراتب این هرم رو با هم شکل میده. فقط در فقه نیست این تقوا، بلکه این تقوا عام است و همه معارف رو شامل میشود که این داره بیان میکند، هم نظام معرفتی اتوش در میاد، هم نظام اخلاقی اتوش در میاد، هم نظام احکامی اتوش در میاد. این مهم میکنه آیه رو که چقدر بیان دقیقی است، که میفرماید که پس مبدعیت این که هم یک نگاه اعتقادی است که همه انسان ها از پدر و مادر واحدی هستند، خیلی اثر ایجاد میکند تو نظام اعتقادی ما. یعنی همون وحدتی رو که توحیدی رو که ما در نظام اعتقادی داریم در رابطه با وحدت خالقیت، تو نظام کثرت خلق هم همین توحید رو آیت شده. یعنی از یک وحدتی تمام این کثرت ها چی شده؟ نشأت گرفته. لذا دنبالش میفرماید که خلق منها زوجها، از همون نفس واحده زوجش خلق شد. کلمه زوج اطلاق بر مرد و زن هر دو می شود و لذا عام است. اینجوری نیست که اگر میخواست بگه زنش مثلا از او همسرش خلق، بگه زوجتها، نه، زوج عام است و لذا زوجه رو کلمه ردیعه میدونن در استعمال. چرا کلمه ردیعه میدونن؟ یعنی مگر جهتی در کار باشد که لازم باشد زوجه به کار برده شود، و الا کلمه زوج کلمه برتر است، در نه به لحاظ اینکه این زوج مربوط به مرد است، نه، کلمه عام است. زوج هر قرینی رو شامل می شود، نه فقط هر قرینی نسبت، مثلا دو لنگه به اصطلاح کفش رو هم زوج هم می دونن، حتی دو زد رو، یعنی دو چیزی که زد هم، مثلا شب و روز زد همن اما زوج همن، آسمان و زمین زوج همن. دقت میکنید با اینکه چی هستن؟ ضد هم هستن. که به اصطلاح اون شعر زیبا میگه که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این میپرورد. یعنی این که آسمان و زمین زوجیت دارن، پس زوجیت اعم است از خلاصه بحث عالم انسانی و نر و ماده بودن توی به اصطلاح عالم حیوانی، نه، فقط این رو شامل نمی شود. لذا اینم یکی از مصادیقشه و به کار بردنش هم اعم از چی هستش؟ زن و مرد. زوجیت یعنی اون قران. حالا اون قران ممکنه کفش به اصطلاح چپ و راست داشته باشد، ممکنه آسمان و زمین تو زدیت بالا و پایین داشته باشد، تمام اینها رو با نگاه زوجیت شامل می شود. اینجا هم می فرماید که من نفس واحده و خلق منها زوجها، که زوجش رو از او خلق کرد. به دنبال این می خواد از این وحدتی که خلقکم من نفس واحده و به دنبال زوجش که اولین تکسر شکل می گیرد با خلق منها زوجها، به دنبالش بس منهما رجالا کثیرا و نساء. یعنی کثرتی که شما میبینید از یه وحدتی نشأت گرفته، درسته؟ این خیلی زیباست که حتی تو نظام خلقت و تکوین توحید آشکار است، منتها توحید در این مرتبه این گونه آشکار میشود که همه از یک پدر و مادر خلق شده باشند، که انسان همین هم آیه‌ای می شود برای توحید اله. نه اینکه پدر و مادرها مختلف باشند در انتها هم یه تکثری حاکم باشد. اینم باز یه نگاه که بس منهما پراکند، بس پراکندنه، یعنی چیزی رو که پراکنده، هباء مبثوثا، که این در حقیقت هباء مبثوث میشه چی؟ اون کوهی که متلاشی میشه، میشه چی؟ میشه در حقیقت مثل گرد و خاکی که پراکنده میشن، کوه که منفجر میشه مثل گرد و خاک پراکنده. میگه در قیامت کوه ها میشن چی؟ مثل در حقیقت گرد و خاکی که پراکنده میشن. یا از یک حزن و یک فشردگی درونی وقتی چیزی آشکار میشود، میگن اشکو بسی و حزنی الالله، که من اون بس اشکو بسی و حزنی، اون چیزی که مجتمع بود در درونم، یعقوب سلام الله علیه میگه من اشکو بسی و حزنی الالله، کجا این رو بیان میکنم؟ درد دلم رو کجا میکنم؟ پیش خدا. جای دیگری این رو مطرح نمیکنم. میگه انسان درونش رو که آشکار میکند، مثل در حقیقت یک مثل امر مجتمعی است که داره این رو بسه، این رو پراکنده میکند. گفتاری که از انسان نشأت میگیرد که حرف میزند، داره علمش رو بس میدهد و این رو پراکنده میکند. پس هر بسی مذموم نیست، درسته؟ ممکنه اگر بدی باشد که انسان او رو بس و پخش میکند، این پخش کردن یه امر مذمومه، بستگی دارد که اون موضوعی که مورد بس قرار میگیرد، بس با سه نقطه است دیگه، اون مورد بس قرار میگیرد، او در حقیقت چی باشد؟ اگر اشکو بسی و حزنی الالله هست، این چی هستش؟ اشکو الالله خوب است، اما اشکو من الله زشت است. انسان از خدا شاکی باشد، این پیش دیگران شکایت بکند، حرف بزن، مریضی دارد، هر جا میشینه بگه خلاصه ما شروع کنم مریضیش. این اشکو بسی من الله هست، نمیخوادم بگه خدا کرده ها، اما خود نشستن و این رو پراکندن، این خداست، ناخودآگاه به سمت چی بر رفتنه؟ من الله شاکی شدنه، درسته؟ لذا اشکو الالله ممدوح هست که انسان به سوی خدا پراکنده کند، اون سختی هاش و مشکلاتش رو به خدا بگه، اما اشکو من الله مذموم است، شکایت من الله. خب اینجا می فرماید که حالا اون رو تو تفصیل بیان میکنیم که خلق منها زوجها، آیا به این معناست که از آدم که همون بعضی روایات نقل شده که بعضی دیگر روایات اونها رو نفی کرده، یعنی از آدم به اصطلاح حوا خلق شد، یا نه از نوع آدم حوا خلق شد که من نفسن، یعنی نوع من نفسن واحدتن، که نوع واحد است، منتها این نوع واحدهی که آدم مظهرشه، نه اینکه انواع افرادی داشته باشن، که این یه فرد واحدی دارد که آدم است، که اگر از آدم خلق می شود مقصود از نوع آدم است. لذا اون روایاتی که می فرماید تینتی رو که خدای سبحان برای خلقت آدم مصرف کرد، بیان روایاتی که هستش، همون تینت مقدار دیگری ازش باقی بود که حوا رو از او خلق کرد. اما اون روایاتی که بیشتر ناظر به اقوال یهود است و شاید مجعولات یهودیان باشد که از ضلع آدم حوا رو خلق کرد، که به اصطلاح این ضلع آدم به اصطلاح باعث شد که از، یعنی بدن آدم حوا رو خلق کرد، که حالا دنبالش یه سری بافته های دیگران میگن که در روایات ما هم به شدت این نفی شده و مورد طعن قرار گرفته، اون مسئله مطرح نیست، هرچند در بین متکلمین یهودی قوی تر مطرح است و پای اون به واسطه جعل بعضی روایات به عالم اسلامی هم تو روایات کشیده شده، و شما ابواب روایات خودمون رو هم که نگاه بکنیم، بعضی از روایات اینجوری رو در اونجا میابیم. اما اون چه که ناظر به آیات هست و از آیات استفاده می شود و روایاتی که نافی اون روایات هست که روایات حاکم است، اون مسئله رو رفع می کنه. من رو گذاشتم توی بحث تفصیلی تر مطرح بشه. خب و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که خدای سبحان از این در حقیقت زن و مرد، زن و مرد خاص، نه زن و مرد نوعی، زن و مرد چی؟ خاص، که آدم و حوا باشن، که خلق منها زوجها از اون نفس واحده بود، بس منهما از این دوتا، نه بس من ذکرن و انسا که در اون آیات دیگه هستش که انا جعلناکم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا، از یه ذکر و انسایی، و جعلناکم شعوبا. من ذکرن و انسا میتونه تو اون آیه چی باشد؟ عام باشد، که همه از مرد و زن خلق شدن، درسته، اما یه مرد و زن یا نه نوع مرد و زن؟ میگه نه، نوع مرد و زن رو هم چی میشه؟ شامل میشود. این با او متفاوت هست که میفرماید این تشخص دارد که من نفس واحده و خلق از اون نفس واحده زوجش را، بس منهما از این دو شخص که زن و مرد واحده بودند، بس منهما رجالا کثیرا و نساء. حالا اگر رجال رو مقدم میکنن این به لحاظ ادبیات عرب است، نه به لحاظ در حقیقت چی هستش؟ تفضیلی که قرآن بخواد قائل باشد. نه، اینجا بس در خلاصه، حالا تو بیان آیا هم خواهد آمد و روایات، که اینجا مقام به اصطلاح اون پرورش و رشد همه انسان هاست. اصلا کاری به تفاضل این که تو نظام به اصطلاح مادی ممکنه یک کسی یه احکامی داشته باشد، دیگری احکام دیگری داشته باشد، یا یک کسی تفاضل بر دیگری توی حکمی و دیگری تفاضل بر این در حکم دیگری داشته باشد، نیست در اینجا. بلکه اینجا در مقام بیان این است که اینها برای رسیدن به اون کمال نهایی همه مشترکن، همه تحت ربوبیت حضرت حق دارن حرکت میکنن. بله، تو نظام مادی و جسمانی تفاوت ها محفوظ است، احکام مختلف محفوظ است، اما این بیان چی هستش؟ بیان اون رشد کمالی نهایی است که در رابطه با ربوبیت است. میگه اونجا تفاوتی در اون کمال نهایی و رسیدن به اون تقوا نیست، همه اهل راه. لذا میفرماد بس منهما رجالن کثیرن و نساء، که مرد و زنهای بسیاری از این به اصطلاح زوجی که آدم و حواس، خدای سبحان بس منهما، دلالتم دارد اینجا که این نسل انسانی، این نسل انسانی از آدم و حوا هستند. و الا چون اگر ناس شامل انسانهای امروز همه بشه و این نسل از پدر و مادرهای متعدد باشند و از نسلهای سابقم باشند به زمینه آدم، این خلاف می شد که یا ایها الناس همه شما رو خلق کردیم از یک نفس به اصطلاح واحده و زوج واحده. و این نشون میده که نسل انسانی امروز امکان ندارد که باقی ماندگانی از نسلهای سابق در بینشون باشند. بله، این که در نسل‌های سابقی افراد دیگری بودند و نسل‌های دیگری از آبا و اجداد دیگری بودند و نفع نمی‌کند، اما امروز رو از زمانی که قرآن داره بیان می‌کند، میگه این انسان از این نسل است و از نسل دیگری در بین این انسان‌ها نیست، و خطاب هم راجع به این انسان هاست. اینم مهم است. اون وقت یه بحثی مطرح می‌شود که این که تو نسل اول که آدم و حوا فرزندانی داشتن، اگر همه بس منهما رجالن کثیرن و نساءن مطرح باشد، اون موقع اینها از کسی دیگری نباشن، نسل دیگری نباشن، ازدواج چجوری صورت گرفته؟ آیا بین برادران و خواهران ازدواج صورت گرفته یا نه؟ چنانچه بعضی روایات در این مسئله بیان شده، چون اونم روایت دارد که از خود ازدواج بین خواهر و برادر است، اون روایت معروف امام سجاد علیه السلام، یا نه از خلاصه مثلا جن یا پری یا بعضی ملائکه یا بعضی از اونجا، آیا در حقیقت دخالتی بوده و افرادی بودند که اینها همسرانی شدن برای ازواجی در خلاصه برای مثلا هابیل و قابیل و مثلا این سنخ تا نسل بعد از این ادامه پیدا کرده؟ مرحوم علامه طباطبایی اینجا نمیپذیرد که نسل چیز دیگری دخالت داشته باشد، و الا این که بفرماید که من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما، باید میفرمود بس منهما و من غیرهما، چون اثر دارن یا ندارن؟ اگر اونها بودن باید اثری از اونها باشه. حالا این چجوری توجیه می شود و بیان می شود و مفسرین دیگه چه نظری دارند، ایشالله تو تفصیل بحث عرض خواهیم کرد. مرحوم علامه هم اینجا بحثی رو منعقد کرده، آیا با فطرت سازگار است یا نیست، احکام فطری چگونه می شود با اینکه به اصطلاح خواهر و برادری ازدواج اونها صورت گرفته باشد. تو تفاصیل ایشالله بحثم بحث علمی است، زودی به خلاصه تکفیر و به اصطلاح به چیز نکشونیم، گوش کنیم، بذاریم روایات مسئله جلو بره، سوال و جواب و نقد و ابرام ابی نداره، اما قهر و آشتی رو متفرع بر یه بحث نکنید. یه بحث جلسه علمی است داره بحث میشه، زودی در حقیقت رو برگردانیم و قهر بکنیم؟ نه، این رو بگذارید بحثش بشه، بعد مختارید در اینکه کدام نظر رو با توجه به اجتهادتون و اون تفحصتون بپذیرید و بحث دومه، اما بذارید بحث رو شکل بگیرد، جلوی بحث رو کور نکنیم، چون کلاس هم هست نه موعظه باشد که باید انسان چیزی بگه تو موعظه که اون تأثیرگذاری و اما اینجا کلاس درسه و بحث باید به صورت یه بحث علمی مطرح بشود. خب اینا پیشگیرانه گفتیم که بعدن دوستان یه دفعه غیرتی نشن بلند خب بگن این خلاصه بحث. خب اینم میفرماید که رجالن کثیرن و نساء، از آن شد این تمام اینها رو ما گفتیم تا به این واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام برسیم، یعنی تمام این بحث با همه عظمتش مقدمه بود برای اینکه به این ذیل برسد. حالا انشاءالله ذیل بحث رو که اینها مقدمه بود تا ما رو برساند به اون هرم بسیار تقوا که از کجا باید شروع بکنیم، انشاءالله در جلسه بعد در محضر دوستان خواهیم بود. بحث دقیقی است. حالا این سرفصل ها بود، جلو میریم میبینیم که چقدر این زیبایی میتونه در حقیقت چی باشه تو نظامات قانونگذاری ما، رعایت اخلاق و احکام ما، تو مسائل روابط ما، تمدنی ما، نگاه ما، اخلاقی، همه اینا میتونه تأثیرگذار باشد. یعنی باید نوع اندیشه و نگاه ما رو به اون مجموعه کلان مسئله و جزئیاتش اشراف بیشتری ایجاد کند و برای ما اینجور اثرگذار باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.